من خود دستم شکسته بود، گردنم بود، رفتم که برم اینو ببینم، کمر کوچه‌مون احمدو دیدم، دیگه نفهمدم چطور شد.
از حال رفتم؟
نه اصلا نفهمدم، دیگه نمیدونم، از حال رفتم نرفتم دیگه نفهمدم. همین دیدم احمدمون بالا بود، میدونم گریه میکردم. احمد گفت مامان دیگه دوره غم تموم شد. هم اینشو میفهم دیگه نفهمدم. خودم اومدم، کسی منو آورد، اونش دیگه نفهمد.
من گریه های بابام و بغض بابام و هیچ وقت فراموش نمی کنم. اون لحظه که دیده بودم مادرم زمانی که احمد اومد حتی تیر وسط کوچه رو ندید و مامان من با صورت به تیر خورده و متوجه نشد و باز حرکت خودش رو ادامه داده بود برای اینکه بره داداشم بینه.
اون شب، اون لحظات هنوز که هنوزه برای من زنده است.
به جان مادرم، اینی که دارم میگم از ته دل با تمام وجوده. اصلا اون موقعی که جنگ شد هیچ کس توی این فکر نبود که بعدن اگر جنگ تموم شد حالا دولت چه کار میکنه یا نظام چه کار میکنه. یه عشقی حالا توی وجود تمام بچه ها، نیروی مردمی، بسیج، ارتش، سپاه با قول معروف تازه پا گرفته، اصلا این فکر نبود که من الان توی این جنگ خودم رو نشون بدم یا توی این سمت خودم رو نشون بدم که بعدن بتونم ازش استفاده بکنم یا پوهنی بگیرم.
حالا من اومدم پیش احمد آقای شاطری و مادرش فاطمه خانم. اما آقا رضای شاطری محمدی، یعنی پدر احمد، چندین ساله که رفتن به آغوش امن خدا.
خیس میشم با تو هر شب زیر بارونی که نیست، دست تو محکم گرفتم تو خیابونی که نیست، باشم و عاشق نباشم کار آسونی که نیست، عاشقت میشم دوباره عاشق اونی که نیست. من خدایی با تو اینجا از تو میسازم که نیست، باید هر شب روی رازی پرده بندازم که نیست، تو منو به بند کشیدی.
لحظاتون بخیر باشه. 26 مرداد ماه رو گرامی می‌داریم. اما همراهان عزیز، همزمان با ایام 40 روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشت آن رهبر عظیم الشأن و خانواده معظم ایشان از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران، قم و مشهد برگزار می‌شود. مراسم بزرگداشت قائد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه ای به این شرح است که خدمت شما عنوان می کنم. تهران سه شنبه 27 مرداد ماه از ساعت 17 تا 19 در شبستان مصلی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. قم چهارشنبه 28 مرداد پس از نماز مغرب و عشا در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در مشهد مقدس پنجشنبه 29 مرداد همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بعد از نماز مغرب و عشا در حرم مطهر رضوی. از مردم قدرشناس ایران برای حضور در مراسم بزرگداشت رهبر شهید دعوت به عمل میاد. ممنون و سپاسگزار همه شما عزیزان هستیم. اما بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی دعوت میکنیم شنونده برنامه باغ فیض باشید.
اگه میخوای بیمه کنی ماشین تو، اگه میخوای دستی بدی هزینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمتها رو یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون تمام، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی.
بیمه.com
باز آی ساقیا که هواخواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم. زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست، بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم.
خواهم دلی که مرد بود در لقای تو، خواهم سری که مست بود در هوای تو.
باغ فیض،
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله نور، بسم الله نور علی نور. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت و وقت بخیر محضر همه شما اساتید خوب و عزیز و بزرگوار، خواهران مکرمه، برادرای عزیز و گرانقدرم. خیلی خوش آمدید به باغ فیض، بنده های خوب حضرت پروردگار. خیلی خوش آمدید به این باغ پر از فیض در دل این دوشنبه شب زیبا، 26 مرداد ماه 1405، چهارم ربیع الاول 1448، 17 آگوست 2026. خیلی خوش آمدید در دل دوشنبه شب، دوشنبه‌ای که متعلق به وجود نازنین آقا جانمون سبت اکبر، سفره‌دار مدینه، کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و وجود نازنین حضرت ارباب ابا عبدالله الحسین سید الشهدا علیه السلام. حواسمون باشه که قرارمون امشب این باشه که 100 صلوات هدیه کنیم به پیشگاه نازنین این دو برادر پر از نور، به پیشگاه نازنین امام حسن مجتبی علیه السلام و به پیشگاه نازنین وجود حضرت ارباب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام 100 صلوات هدیه کنیم. همه باغ فیضی ها این 100 صلوات رو هدیه خواهند کرد امشب. انشاءالله آقا جانمون سفره‌دار مدینه کریم اهل بیت دعاگومون باشند و وجود نازنین حضرت ارباب اون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دعاگومون باشند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در باغ فیض رو باز میکنیم و وارد این باغ پر از فیض میشیم. بفرمایید.
خونه کرده عشق تو توی دلم، کرم تو آب رو داده به من. من حسینی شده یه دست تو هم، به ابی انت و امی یا حسن. یا کریم المای صح مثل کریم، یا امام بالقلب حبك مقیم. یا غریب سخرت نفس الهوى وبلهيب الروح مر ذكرك نسيم. تو كريم ابن كريم يا حسن، تو اون عشق قديم يا حسن. سر سفره شما قد کشیدم، تو رفیق بچگیمی یا حسن. عمری خلاست بخدمتک یا الحسن، جیت نادی عبرتی و دمع علمی
يلي ما زيج حزنك بحزن الحسين غربتك دنيا أحس أنك وطن.
توپ رو که شوت میکنند و به اون ضربه میزنند بالا میره، اما پایی که ضربه میزنه به عقب برمیگرده و این خود یک درس برای ما. یعنی اگه به کسی، البته به ناحق و نابجا، ضربه‌ای بزنی، آن که ضربت میخوره اوج میگیره، ولی تو که ضربه میزنی عقب میفتی و این یعنی بدیهای تو به خود تو برمیگرده و این همونی که قرآن کریم میفرماید و این اسعتم فلها و این اسعتم فلها، بدی های شما به خود شما باز میگرده. دیوار رو ببین، صبح که میشه سایه سیاه و دراز خود رو به این طرف و اون طرف میندازه، اما نزدیک به ظهر که میشه همون سایه آرام آرام به خودش برمیگرده. اگر بدی کنیم به کسی، در واقع به خودمون بدی کردیم. بدی های ما به خودمون برمیگرده و این اسعتم فلها، بدی های شما به خود شما باز میگرده.
ای دوای درون خست دلام، مرهم سینه شکست دلام، ای دوای درون خست دلام، مرهم سینه
اما در این قسمت از برنامه ها بریم بنشینیم پای صحبت های کارشناس محترم برنامه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای خدری عزیز و گرانقدر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم و رحمت الله. انشالله که جناب تشکری عزیز، خودتون، همکارانتون و عزیزان شنونده در پناه ولایت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام همواره زندگی کنید. ما را هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. قصه مساجد و نمازگزار یک چارچوبی رو خداوند متعال برای شکل داده که اینها به هر حال مکمل همان، هم نماز باید اثری در نمازگزار بگذاره و هم مسجد اثری بر مخاطبین خودش داشته باشه. به هر حال اینها با کمک به همدیگه میتوانند جامعه رو به سمت سعادت ببرند. اگر مسجدی ساخته شود ولی مخاطبی نداشته باشد و اگر مخاطبانی باشند اما مسجدی نباشد و چارچوبی که بتونن دور همدیگه جمع بشن، قطعا یک نقصی شکل میگیره. لذا قرآن کریم و روایات ما به گونه ای پیش میرن که اینها رو مکمل هم بدانیم. لذا قرآن کریم همون گونه که محضر شنوندگان عزیزمون در یکی از برنامه های شما خاطرم هست عرض کردم، می‌فرماد که آباد کنندگان مساجد باید خروجیشون به 5 تا قصه ختم بشه. یکی ایمان به خداست. قرآن کریم می‌فرماد یا ایها الذین آمنو آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید. خب این یعنی چی؟ یه مقدار انگار یک جوری خراشی به ذهن ما خدا داره میندازه. به تعبیر بنده همواره شما مؤمنین میبایست فتیله اعتقادات دینیتون رو از حیث دانش و اطلاعات دینی و عالم بودن و همراه با عقلانیت رو بیشتر بکنید. یعنی همواره یک انسان مؤمن وقتی وارد مسجد میشه میبایست دانش اعتقادیشو بیشتر بکنه. یا ایها الذین آمنو آمنو، ایمان بیارید به خدا، یعنی اعتقاداتتون رو بالا ببرید، مطالعاتتون رو بیشتر بکنید، عمیق بشید در حوزه های معرفتی و دیگر مواردی که محضر شنوندگان عزیز ما عرض کردیم. اما جالبه بدونید مقابل این آیه آیه دیگری است. می‌فرماد یک عده‌ای دنبال عمران مسجد میرن، آبادیانی مسجد میرن، و جای دیگری قرآن کریم می‌فرماد که یک عده‌ای دیگه هستن که و من اظلمو. ببینید چقدر قرآن کریم یا تلخی داره این بیان رو مطرح میکنه. میفرماد و من اظلمو ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها. بقره 114 میفرماد که چه ظلمی بیشتر از اینه. من خواهشم از عزیزان شنونده اینه که این جمله رو خوب روش دقت کنن. چه ظلمی میتونه بیشتر از این باشه که ما یک کاری بکنیم که نام خدا در مساجد شنیده نشه و سعا فی خرابها و چنگ بندازیم که مسجد رو ما خراب بکنیم. خب خراب کردن مسجد به این معنی نمیاد که بنده یک کلنگی بردارم ببرم آجر رو بریزم بپایین. خیلی خراب کردن مسجد با برنامه ریزی های غلط و مدیریت های ناصحیح فرهنگی است. خب یک جوانی وارد مسجد میشه، علاقه‌منده که هم خوش صداست هم خوش چهره است، وارد مسجد شده، چه عیبی داره؟ بنده که حنجرم خوب نمیتونه دیگه دعا بخونه، تریبون رو بدم دست اون عزیز 4 تا فراز از آیات و یا روایات و یا دعاها رو بخونه. با حسن خلقم، با حسن ادبم، با عدم اختلاف با هم دیگه بتونیم مساجد رو آباد بکنیم. گاهی مواقع میبینی که اصلا من چون که خودم توفیقی هستش در محضر مؤمنین هستم به خودم عرض میکنم، گاهی مواقع بنده نوعی که امام جماعتم میدونم که فلان آقا از من خوش بیان تره، چه عیبی داره دعوتش بکنم بیاد. یک زمانی میبینی که یک کسی هستش متخصص تو حوزه بهداشته، چه عیبی داره دعوتش کنم بیاد راجب مسائل بهداشتی با مردم صحبت بکنه. کانون مشورت بشه برای خانواده ها مسجد، اینها مسجد رو آباد میکنه. اما اگه کسی خدای نکرده به سمتی بره که به هر حال ایجاد اختلاف بشه، مانع جذب جوانان بشه، ارتباط با مدارس نگیره، ارتباط با کانونها نگیره، طبیعیه که مصداق بارز همین آیه است که قرآن میفرماد که ظلمی بدتر از این نیست. یه خواجه پندارد که طاعت میکند، لاجرم از معصیت جان میکند. یه عده‌ای تصور میکنن که دارن بندگی خدا رو میکنن، در حالی که قرآن کریم میفرماد که تو داری تلاش میکنی ناخواسته به سمت خراب کردن مسجد، و چه ظلمی بدتر از این. در هر حال قرآن کریم یکی از زیبایی‌هاش اینه که میفرماد مؤمن وقتی که وارد مسجد میشه باید تمام سمت و سوش به سمت خدا باشه. و اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، نیتها، قدمها، رفتارها باید به سمت خدا باشه. اتفاقا شاید مثلا برای مخاطبین عزیز ما این سوال باشه اصلا ما برای چی باید رو به قبله نماز بخونیم؟ قرآن کریم میخواد بفرماد که مؤمن باید جهت داشته باشه، باری به هر جا نباشه، باید جهت داشته باشه. جهت خودتو تو زندگی دستیس فکری، اعتقادی، رفتاری روشن بکنی. کسی که در زیر گنبد مسجد میاد، کسی که در زیر خیمه سید شهدا میاد، دیگه یادش باشه اگه در فلان برنامه‌های قضایی دعوتش کردن، نه دیگه اونجا دیگه نمیتونه بره. اگر هم در یک برنامه شادی بره، باید اون وجاهت ایمان و انسانیت خودشو و دیانت و اون شاکله اعتقادی خودشو در چهره و رفتارش مخاطب ببینه. رضا ما قبله داریم، ما جهت داریم. قرآن کریم فرماد ولکلن وجهتون هو مولیها، تمام مردم صاحب قبله هستن، هر کسی جهت خودشو داره. لذا ما میبایست هم نسبت به آبادانی مسجد تلاش بکنیم و هم تلاش بکنیم که خدای نکرده به سمت تخریب مسجد نریم. من یک مقدار از زیبایی های قدم برداشتن به مساجدم هم عرض بکنم. یه روزی ابو بصیر از امام صادق علیه السلام پرسید که چرا ما باید مساجد رو تعظیم بکنیم، شأنش رو نگهداریم؟ فرمودش لأنها بیوت الله فی الارض، این خانه خدا با این عظمت رو زمینه. لذا باید از هر حیث حواسمون رو جمع بکنیم، چه از حیث بهداشت، چه از حیث رفتار، چه از حیث نگاهی که ما داریم و قدمهایی که ما برمیداریم. عزیزی که پا میشه بلند میشه میره برای بندگی خدا، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد هر کسی به سمت یکی از مساجد خدا بره، هر مسجدی، مسجدی که فقط بنایش بر اساس تقوا باشه، تا هنگامی که به خونش بر میگرده، هر گامی که بر میداره خدا 10 تا پاداش بهش میده و 10 تا از گناهاشو پاک میکنه و 10 درجه به خودش تقرب میبخشه. یک چنین جایگاهی مسجد دارد. خلاصه عرضم اینه که سخن پیرامون مسجد و نماز و نمازگزار بسیار بسیار فراوان داریم. امیدواریم که انشاءالله مسئولین فرهنگی ما در مساجد، هیئت و مناهای مساجد، عزیزانی که دستی دارن، صدایی دارن، فکر تمیز و زیبایی دارن، بتونن کاری بکنن که جوانها و مردم به سمت مسجد بیان و تماماً چه نمازگزار، چه متولی، چه گوینده، چه خدمتگزار مسجد، تماماً اقیم و وجوهکم عند کل مسجد، صورتها به سمت مسجد و بندگی و سجده الهی باشد و نفسها برای خداوند متعال. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه وقت شریفتون رو گرفتم. انشاءالله این مختصر عرایضی که تقدیم میشه خودم هم بهش عمل بکنم و صدقه جاری باشه برای تک تک ما برای قیامت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
وكفى بالله
أيكم يأتيه بعرشها قبل أن
رشد تلاوت قرآن و جلسات قرآنی و حلقات قرآنی در کشور واقعا برتر از توصیفه. اما من عقیدم این است که ما هنوز کم داریم،
هنوز کم داریم،
ما کم داریم. سر قضیه حفظ، سر قضیه تلاوت، سر قضیه انس با قرآن هنوز جای کار زیاد. ای کاش هر مسجدی یه محفل تلاوت قرآن. یه قاری قرآن در مسجد حضور داشته باشه، تکثیر حلقات قرآنی چه در مساجد چه در منازل، منازل هم اون کسانی که آمادگی دارن. یه مسئله، مسئله تفسیر قرآنه. تفسیر قرآن خب خیلی مهمه، یعنی ظاهر قرآن رو انسان میتوانه موارد زیادی استفاده کنه، لکن گاهی در تفاسیری که بزرگان ما نوشتن نکاتیست که برای انسان تازه است. این کمک میکنه به اینکه بتونید اصحاب تدبر باشید. مثلا یه روحانی فاضل مرتبط با قرآن، روحانی قرآنی،
هر کس با قرآن تطبیق کرد رو چش، حتی حدیث های ما، امام صادق فرمود نگید امام صادق گفته، حرفا منو با قرآن مت کنید، اگر ضد قرآن بود حرف امام صادق هم به دیوار بزن،
دعوت بشه و با ابتکار به صورت جذاب نه به صورت کسل کننده تفسیر بگه. غرض تلاوت قرآن رو به سمت ترجمه قرآن و مرتبه بالاتر تفسیر قرآن پیش ببرید که این موجب تدبر بشه. اولش ترجمه قرآنه، یعنی واقعا ما اینجور باید باشه که در کشور در جمعهای مختلف جوانها نوجوانها وقتی آیه قرآن خونده میشه مضمون آیه رو همه بفهمن، ولی حالا به جزئیات و تفاصیل نتوانند دست پیدا کنن، مضمون آیه رو همه بفهمن و آیاتی رو حفظ داشته باشن و آیاتی رو ازش استفاده کنن. این کمک میکنه به ارتقاء سطح معرفت دینی کشور و جامعه.
فوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم هم عدتي وملاذي الوحيد.
قرآن به دل فسرده جان میبخشد، از پرتو خود جان به جهان میبخشد. این معجزه رسول پاک مدنی است، حقا که حیات جاودان میبخشد. ما برنامه ریزی کرده بودیم در برنامه باغ فیض که هر روز حداقل یک صفحه از قرآن کریم، کتاب سراسر نور و رحمت و هدایت و برکت رو قرائت کنیم و حتماً همراه باشیم و مأنوس باشیم با این کتاب آسمانی قرآن کریم. الحمدلله خیلی از شما از این همراهی رو داشتید با ما و هر شب هم در برنامه باغ فیض می رفتیم محضر استاد عزیز و نازنینمون، استاد قرآنمون، حضرت حجت الاسلام و المسلمین هوشیاری خانساری. امشب هم این توفیق برای بنده حقیر هست که عرض سلام و ادب و احترام و ارادت داشته باشم محضر حضرت استاد هوشیاری خانساری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز و سلام خدمت جناب آقای تشکری، جناب آقای سید مشتاقی احمدی و دیگر دستندرکاران برنامه باغ فیض. امشب هم به حول قوه الهی آیه 132 سوره مبارکه آل عمران رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. میفهمد و اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون. خب اطیعوا امره، میفهمد از خدا اطاعت کنید و رسولم اطاعت کنید تا چی بشود؟ لعلکم ترحمون. این که انسان مطیع خدا و مطیع رسول بشود، پشت سرش معنویت، پشت سرش راحتی و خیلی برکات داره. وقتی ما مطیع خدا و رسول باشیم، رسول هر چی رو بفرماید خدا گفته دیگه. ما به رسول لازم نیست بگیم مثلا رسول خدا از کجا گفتن، نه، ماها که معصوم نیستیم، ما که مثلا طلبه هستیم، دانشجو هستیم، درس بخونیم، میتونن به ما بگن آقا شما این از کجا گفت، مدرکش اون درست. اما پیامبر دیگه ازش مدلک خواستن نیست، پیامبر در اطاعت عین خداست. حتی روایت هم داریم که پدر مادراتونم اونجوری که دستور بهتون بده اگه حرام نیست اطاعت کنید. اگر پدر مادرام از ما راضی باشن خدا از ما راضی است. رضا الله رضا الوالدین.